رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبحتون بخیر شنونده ارجمند. ساعت در دوشنبه 8 بامداد است و در امواج رادیوی آزادی نشر سوم و جنبستی مجله بامدادی جمعه 14 آگوست. من فرهاد میلاد شما را در این ساعت برنامه از استودیو رادیوی آزادی در پایتخت تاجیکستان همراهی میکنم
و من مرزای سلیم پور هستم که به همه عزیزان شنونده مجله بامدادی رادیوی آزادی از شهر پراگ سلام میگویم. در آغاز برنامه خلاصه اخبار مهم این ساعت. مقامات ارشد وزارت دفاع آمریکا با نیویورک تایمز گفتند که آمریکا به خاطر به عملیات ضد چریکی در افغانستان آماده کردن نیروهای گرجستان، برنامه‌های تمرینات جنگی اش در گرجستان را از سر میگیرد. این اقدام غالبا خشم مسکو را خواهد برانگیخت که به گفته مقامات از این تصمیم در جریان گذاشته شده است. هدف از تمرین با سطح جوابگوی میارهای نتو آماده کردن نیروهای گرجیست که توانان در کنار نیروهای امریکا و متحدینش در افغانستان بی جنگند. قرار است این تمرین ها از 1 سپتامبر آغاز شود، یعنی یک سال بعد با علت جنگ گرجستان با روسیه قطع شدن چنین تمرین ها که نیروهای گرجی را برای عراق آماده می کرد.
بانک اروپایی با ساخت و رشد 25% سهمیه های اگرو اینوست بانک دومین بانک بزرگ تاجیکستان را به دست آورد. ارزش این قرارداد 5 میلیون سومانی معادل قریب 11.5 میلیون دلار گفته می شود. بانک اروپا تا کنون 21% سهمیه های اسخط یک بانک دیگر تجاری در تاجیکستان را در دست داشت. حجم سرمایه گذاری های بانک اروپایی به اقتصاد تاجیکستان، یکی از فقیرترین کشورهای آسیای مرکزی، حدود 200 میلیون دلار را تشکیل می دهد.
گزارشگر خصوصی سازمان ملل در مسائل شکنجه گفت باور دارد که دعواها درباره به خاطر اعتراف گناه شکنجه شدن اعتراضگران بازداشته ایرانی مورد تحقیق قرار خواهد گرفت. منفرد نوک گفت بیش از 300 مورد احتمالی شکنجه و بدرفتاری نسبت به اعتراضگران بازداشته شده را به سمع مقامات ایران رسانده است. نوک گفت بسیار این موارد حاکی مورد لاتوکوب، استفاده از الکتروشوک و فشار جسمانی و روانی قرار گرفتن بازداشته شدگان است. نوک گفت که دولت موظف است موارد به سازمان ملل عرضه شده شکنجه را تحقیق کند، ولی او تا امروز درباره تحقیق شدن کدام از این موارد خبر ندارد.
در ناحیه قبادیان یک جنگی سابق سرهنگ آشوبگر محمود خدای بردیف بازداشت شد. مقامات میگویند عبدالغفار قادیروی 38 ساله عضو دسته بود که در نواحی شهری توس و قبادیان ولایت ختلان عمل میکرد. از اول سال در تاجیکستان 8 نفر با اتهام عضویت به گروه محمود خدای بردیف دستگیر شدند. سرهنگ محمود خدای بردیف از فرماندهان سابق فرانت خلق است که در روی کار آمدن حکومت امام علی رحمان سهم داشته است، ولی او بعدن علیه حکومت آشوب برداشت و سال 1997 از کشور فرار کرد. دوشنبه به تکرار از تاشکند استرداد خدای بردیف را تقاضا کرده است، ولی تاشکند در قلمرو ازبکستان بودن او و طرفدارانش را اعتراف نمی کند.
رئیس جمهوری سابق افغانستان برهان الدین ربانی از یک شب خون طالبان در ولایت قندوز جان به سلامت برد. ربانی در راه سفر به اولسوالی علی آباد هدف حمله خونپاره های جنگیان طالب قرار گرفت. این حمله روز پنجشنبه همگی یک هفته قبل از انتخابات رئیس جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان صورت گرفت. طالبان گفتند که این معرکه را به هم خواهند زد. ربانی که فعلا وکیل پارلمان افغانستان است در این انتخابات از نامزدی عبدالله عبدالله رقیب اساسی رئیس جمهور حامد کرزی پشتیبانی میکند.
دو ترکش انتحاری بمب در یک آشخانه پرازدحام در شمال عراق 21 نفر را کشته به جا گذاشت. پلیس میگوید بر اثر این دو انفجار در سینجر، شهر در نزدیکی موصل، دست کم 20 تن دیگر مجروح شدند. در سینجر عمدتاً یزیدی ها به سر میبرند. یزیدی ها یک اقلیت خرد مذهبی کردزبانند که اساساً در حاشیه مرز عراق با سوریه به سر میبرند.
کمیته بین المللی المپی تصمیم گرفت که مشزنی در بین زنان با فهرست بازی های تابستانه المپی سال 2012 در لندن همراه کرده شود. طبق قرار این کمیته در بازی های تابستانه المپی سال 2016 بر روی خط سبقت های المپی باز دو نوع دیگری ورزش رگبی و گلف اضافه خواهند شد، اما تصمیم نهایی را در مورد با المپیاد راه دادن رگبی و گلف انجمن کمیته بین المللی المپی در ماه اکتبر در کوپنهاگن خواهد گرفت. و آخرین خبر این ساعت از دوشنبه.
و تاجیکستان در دانشگاه‌هایش برای ختم کردگان مکاتب تاجیکی قرغیزستان 29 کرسی جدا کرده است. سفارت تاجیکستان در بیشکک گفت که این قرار بر پایه قرارداد همکاری میان وزارتخانه‌های معارف دو کشور صادر شده است. از جمله برای داوطلبان از قرقیزستان 8 کرسی دانشجویی در دانشگاه آموزگاری، 15 کرسی در دانشگاه خوجند، 4 کرسی در دانشگاه ملی و 2 کرسی در دانشگاه تکنیکی تاجیکستان جدا کردند.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
و حالا شنوندی ارجمند، توجه کنید به سرخط چند گزارشه که در بخش اول این ساعت مجله بامدادی خواهید شنید.
اظهار تأسف رئیس جمهور اوکراین از لحن به اعتقاد ویکتور یوشنکا غیر دوستانه پیام همتای روسش دیمیتری مدودف.
بانک اروپایی بازساخت و رشد 25% سهمیه های اگرو اینوست بانک را به دست آورد.
آیا در روات چی گذشت؟ جانب تاجیکستان دعوای تاشکند را رد میکند.
و برداشت رسانه های خارجی از تحولاتی که در تاجیکستان و منطقه میگذرد.
صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید. رئیس جمهوری اوکراین در یک پاسخی رسمی به پیام همتای روسش دیمیتری مدودف از لحنی به گفته ویکتور یوشنکا غیر دوستانه این پیام انتقادی اظهار تأسف عمیق کرد. مدودف در اوایل هفته در یک نامه سرکشاده رهبران اوکراین را در پیشبرد سیاست ضد روسی عیبدار کرد. مدودف از جمله از عزم کیف برای پیوستن به پیمان ناتو و تامین گرجستان با اسلحه سخت انتقاد کرد.
یوشنکا در پاسخش به این پیام وجود مشکلات جدی در روابط دو جانبه را اعتراف کرد، ولی گفت از آن که مدودف هر نوع مسئولیت جانب روسیه در چنین صورت حال را صرف نظر می کند به شگفت آمده است. اما یوشنکا حرکت به سوی عضویت در پیمان نظامی ناتو را حق هر کشوری صاحب استقلال نامید که آیا از منفعت های امنیتیش با کدام راه و شیوه ها دفاع می کند. تفصیلات بیشتری بحث لفظی بین رهبران مسکو و کیف در گزارش همکار ما لطیفی.
رئیس جمهور اوکراین ویکتور یوشنکو از لحن غیر دوستانه نامه سرکشاده رهبر روسیه دیمیتری مدودف اظهار تأسف کرده است. مدودف در پیامش رهبریت اوکراین را در موقع گیری ضد روسی متهم کرده، گفت که خواهش کیف برای همراه شدن با پیمان ناتو مناسبات دو جانبه این دو کشور را بد کرده است. در نامه جوابیش که دیروز در سامانه اینترنتی رئیس جمهور اوکراین نشر شد، یوشنکو اعتراف کرد که در مناسبات های دو جانبه اوکراین و روسیه مشکل های جدی وجود دارد، اما حیران است که چرا مدودف مسئولیت روسیه را در بدشوی مناسبات استثنا میکند. یوشنکو در نامه‌اش نوشته است که کشورش از چارچوب تعهدات دوستی و مشارکتی که در سازشنامه سال 1997 میان اوکراین و روسیه ثبت شدن بیرون نبرآمده است و مناسبات این دو کشور همسایه باید در اساس احترام دو جانبه و برابری بنیاد شوند. در مورد برخورد کیف با جنگ اوسیتی جنوبی آگوست سال گذشته، یوشنکو نوشته است که موقع حکومتش با موقع اکثریت کشورهای جهان یک است و این هم احترام به یک پارچگی قلمرو و تمامیت مرزهای گرجستان و هر کشور دیگر میباشد. بسیار شارحان نامه مدودف را کوشش آوردن تأثیر به وضع سیاسی کشور در پیشرو انتخابات رئیس جمهوری آن کشور می خوانند. همین طور اندرو بارنوف، رئیس پژوهشگاه روش و استراتژی در تفلیس، گفت این کوشش دخالت مستقیم و قوی به سیاست های داخلی اوکراین می باشد و این کوشش آشکار آوردن تأثیر به نتیجه انتخابات های قریب الوقوع اوکراین از طریق سیاست های پرخوشجانه روسیه است. روسیه در اوکراین در مقایسه با گرجستان فیشنگ‌ها و منابع بیشتر در اختیارش دارد و به همین خاطر امکان کامیاب شدن این سیاست روسیه وجود دارد. یوشنکو در نامه جوابیش تمام اتهامات همتای روسیه شد در مورد فروش غیرقانونی اسلحه به گرجستان رد کرده، گفته است که اوکراین دولت مستقل و حق دارد با کدام پیمانی که خواهد از جمله ناتو همراه شود. یوشنکو در برای دیگر مشکلات عمده میان کیو و مسکو متذکر شد و اما گفت برای حل آنها همکاری باید فعال باشد. در این رابطه یوشنکو تاکید کرد که تصمیم مسکو برای با تاخیر گذاشتن اعزام سفیرش به اوکراین به نفع کار نخواهد بود. این در حالی است که تحلیلگر روسی دمیتری اورشکین بر این نظر است که نامه مدودف پیش از همه به مردم روسیه نوشته شده بود. اورشکین میگوید که مقامات مسکو وضع ناستوار خود را درک میکنند و به همین خاطر میخواهند عمر را مطمئن سازند که روسیه را دشمنان احاطه میکنند.
تو нас все время последние несколько лет есть какой-то враг, которого нам предлагают.
در طول چند سال اخیر ما را انگیزش میدادند که نسبت به یگان دشمن بیرونه باید نفرت داشته باشیم، این یا استونیا یا گرجستان یا بلاروسیا و در عین حال اوکراین. Дмитрий Орешкин хац мезад, ки номаи Медведев ин танҳо оғози марҳилаи нави таҳнишҳо миёни ду кишвар хоҳад буд ва номаи Ющенко ин фарзияи вайро тасдиқ мекунад. Латифи Латифи, Радиои Озодӣ.
www.ozodi.org сомонаи бахши тоҷикии Радиои Озодӣ.
و حالا مجله بامداد جمعه 14 آوگوست از گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی را با گزارش ها از تاجیکستان پی میگیریم. بانک اروپایی با ساخت و رشد 25% سهمیه های اگرو اینوست بانک دومین بانک بزرگ تاجیکستان را خریداری کرده است. بانک اروپایی در عوضی 25% سهمیه های اگرو اینوست بانک راضی شده است که 5 میلیون سومان یا خود تقریبا 11.5 میلیون دلار پرداخت کند.
نیازمراد سیدمرادوف رئیس اگرو اینوست بانک گفته است ورود بانک اروپایی با ساخت و رشد با جمله سهامان اگرو اینوست بانک اعتبار این بانک را در عرصه بین المللی بالا می برد. امضای قرارداد درباره فروش 25% سهمیه های اگرو اینوست بانک با بانک اروپایی نتیجه 5 سال همکاری با این بانک در بخش های مختلف دانسته می شود. جزئیات بیشتر در گزارش همکاری ما ذوالفقار اسماعیلیان از دوشنبه.
بانکی اروپایی تجدید و توسعه 25% سهمیه اگرو اینوست بانک تاجیکستان را به دست آورده است. نیازمراد سعید مرادوف رئیس اگرو اینوست بانک در جریان امضای موافقتنامه همکاری با بانکی اروپایی تجدید و توسعه گفت که امضای این قرارداد نتیجه 5 سال همکاری موفقانه با بانکی اروپایی تجدید و توسعه در تاجیکستان است که از سوی این بانک اعتراف شده است. جناب سعید مرادوف گفت که توان مالی و یا سرمایه‌گذاری اگرو اینوست بانک در حال حاضر به 132 میلیون سومانی رسیده است. اگرو اینوست بانک از لحاظ توان مالی دومین بانک تجارتی در تاجیکستان به شمار می آید که اصلا فعالیت این بانک با سرمایه گذاری کارخانه های میانه و کوچک و بخش کشاورزی تاجیکستان اختصاص دارد. و امسال نیز بخش قابل ملاحظه اتحادیه های دهقانی در ولایت سوخت و ختلان را همین بانک سرمایه گذاری کرده است. اگرو اینوست بانک از این معاملات چه سودی به دست می آورد؟ بهرام شریفوف سرمشاور رئیس اگرو اینوست بانک تاجیکستان در پاسخ به این سوال رادیوی آزادی گفت:
این هست یک نمودی دادنی بها به فعالیت ما و باوری. اکنون بانک اروپای تجدید و ترقی نه فقط اشتراکچی بلکه سهمگذار هست و در اداره کنی بانک شریک است. از این نقطه نظر اعتبار و نفوذ بانک ما در عرصه بین المللی یک چند مرتبه میخیزد.
با گفته بهرام شریفوف این معامله یک گام است در تقویت اعتبار بانک و گام دیگر در راه حفظ سرمایه مشتریان بانک و عموما دارایی های بانک خواهد بود. بهرام شریفوف افزود:
باز بانک دیگر نمودهای حزب نمودنی مبلغ‌های میزاجان خود را براه مانده ایستاده است و حال حاضر با دچرنی کمپانی لویدسکی کمپانی شرکتی لندن اینشورنس همکاری برده ایستاده ایم برای بستن شرطنامه.
با گفته رحمان اولماسوف معاون رئیس دانشگاه سلاویانی روسیه و تاجیکستان در شهر دوشنبه، در شرایط فعلی جهانی شوی اقتصاد همچنین همکاری ها ناگزیر و به نفع تاجیکستان می باشند. جناب اولماسوف افزود:
در دوره گلوبالیزاسیون زندگی داریم، خواهد نخواهد امروز بانک اگر یکم تشکلات بزرگ یا کوچکی در جمهوری هست آماده هستند که اکسی خود را با دیگر شرکت ها و فروش مونند. برای چی مثال زبوت های مشهوری ماشین سازی را شیخ های عرب از انگلیه خریداری میکنند. برای همین هم اون چی که روی داده برای تاجیکستان چیزی نو هست. در وضعیت اقتصادی در جهان کاریم نو نیست، برعکس خیلی خوب میشد که دیگر دولت ها هم اشتراک کنند.
به گفته مقامات بانکی اروپایی تجدید و توسعه، اگرو اینوست بانک دومین بانک تجارتی در تاجیکستان است که سهمیه خود را در اختیار بانکی اروپایی تجدید و توسعه قرار داده است. مقامات همین بانک گفتند که قبلا سهمیه بانک اسخط تاجیکستان را نیز به دست آورده بودند. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
خریداری 25% سهمیه های اگرو اینوست بانک از جانب بانک اروپایی با ساخت و رشد موضوع بعدی ما از ولایت سوخت و مربوط به مناقشه های مرزی است که در مرز طولانی مستقیمی بین تاجیکستان و ازبکستان هر سری چند وقت برمیخیزند. مقامات مرزبانی تاجیکستان گزارش های اخیراً نشر شده در رسانه های روسی با استناد به مقامات انتظامی ازبکستان درباره مناقشه نو در منطقه بحثی رباط را اما تکذیب کردند.
رسانه‌های روسی از قبل مقامات ازبکستان نوشته بودند که گویا یک گروه شهروندان تاجیکستان تحت حمایت نیروهای مرزبانی این کشور به منطقه رواد در حدود ناحیه کانی بادام وارد شده، کارمندان از جانب ازبکستان انتصاب شده این پایگاه تقسیم آب را از محل کارشان بیرون انداختند. اما جانب تاجیکستان هر نوع مورد ضبط پایگاه رواد را به پای خوانده رد میکند. همکار ما معصوم محمد رجب این قضیه را از جای حادثه تحقیق کرده است و گزارش او را با هم میشنویم.
مقامات نیروهای مرزبانی تاجیکستان و حکومت ناحیه کانی بادام حادثه غصب پایگاه آب تقسیم کنی واقع در دهه روات این محل را که جانب ازبکستان مال خود در قلمرو تاجیکستان خوانده است رد کردند. پولکوونیک مصلح امامقولوف نوبتدار اداره سرریاست نیروهای مرزبانی در کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی خبری حمله مرزبانان و شهروندان تاجیک به پایگاه مذکور آبرسان را به پای خواند و افزود:
اینی اونجا کار ندارن، ما کماندری اونجا قطعی گفت زدیم همه قطعی و یکون دروغ هم خیلی چکرگیان ما تینجا همونیه همه اما بچه ما جوش با یکون کس یارو قطعی درومدگی نیست، کنفلی کرگی نیست.
مصلح امامقولوف پلکوونیکی نیروهای مرزبانی تاجیکستان صحبت میکرد. در رسیدگی به موضوع رستم قادیروف معاون اولی رئیس شهری کانی بادام در صحبت با رادیوی آزادی افزود: ظریف جان شریفوف سردار خواجگی آبی ناحیه مذکور گفت پایگاه دهه رواد برای جمع آوردن آبی رود اسفره و آبیاری کردن قسمت از زمین های کشت ناحیه کانی بادام استفاده می شود، ولی پایگاه آبرسانی جانب ازبکستان پایان تر از پایگاه تاجیکستان در دوری 500-600 متر و در آن سوی مرز جایگیر است. به گفته آقای شریفوف در آنجا شهروندان ازبکستان کار میکنند و شهروندان تاجیکستان حقی نزدیک رفتن به آن را ندارند.
حاضر هیچ یگان واقع نشده است. اونجا او خوشان اوزیل خوشان اومدن نمیتونند.
او اضافه کرد که آبرانهای تاجیک و ازبک در جمع آوری و تقسیم و استفاده آن با هم همکاری های براه ماندند. در موضع روات ناحیه کانی بادام تقریباً 80 کیلومتری خوجند، حدود 60 هکتار زردالوزار زمین بحثناک میانی تاجیکستان و ازبکستان به حساب می رود. جانب ها سری حل آن تا به حال به موافقه نرسیدند. ساکنان دهه روات از آن زمین بهره برداری می کنند و می گویند که آن از 10 ساله ها قبل به آنها تعلق دارد، ولی جانب ازبکستان در نوبت خود آن را جزئی قلمرو خود می حسابد. در بهار سال روان مرزبان های ازبک اطراف آن زمین های بحثناک خندق کنده پاسگاه های مرزبانی گذاشتند و رویای شهروندان تاجیکستان را به زمین های زردالوزارشان دشوار گردانیدند. کارشناس تلاو رسولزاده می گوید ولی به هر وسیله و آشکار و نهان بحث و تلاش ها سری به دست آوردن حق صاحبیت به زمین های بحثناک مرزی میانی تاجیکستان و ازبکستان در منطقه روات کانی بادام وجود دارد. به این دلیل و این که تقسیم آب و زمین از قبل یک مشکلی حساس میان ساکنان نزد مرزی در منطقه وادی فرغانه حساب می‌یابد، آقای رسولزاده احتمال رخداد مناقشه سری پایگاه آبرسان در موضع روات ناحیه کانی بادام را رد نمی‌کند. او می‌افزاید:
این حادثه نباید به آهنگ سیاسی داد، بلکه آهنگ این مشکل اجتماعی است، ولی نه مشکل سیاسی است، زیرا که اونجا مثلا اکثریت اونهایی که مثلا به همین کار سر کار دارند از سیاست دور هستند، یک مردم دهخان هستند.
ولی حنیفه یوسف و رئیس جماعت پولادان ناحیه کانی بادام که دهه روات نیز تعلق به آن دارد میگوید در حال کنونی سری استفاده زمین برای ساکنان مشکل جدی وجود ندارد. خانم یوسف و میافزاید: خانم یوسفوا افزود جانب های تاجیکستان و ازبکستان سری استفاده از زمین های بحثناک نزد مرزی در این محل تا زمان معین نمودن خط مرز به موافقه رسیدند و در حال کنونی ساکنان دهه رواد به زمین های خود بی‌ملال رواو دارند. به گفته خانم یوسفوا از جانب مرزبانان ازبک برای رفت و آمد شهروندان تاجیک مانعهای جدی وجود ندارد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
از جانب مقامات تاجیکستان رد شدن خبری مناقشه مرزی در محله پایگاه تقسیم آب رواد یک که از مناطق بحثی در مرز تاجیکستان و ازبکستان خبری که توسط رسانه‌های روسی در اینترنت نشر شده بود. اما فرهاد، رسانه‌های اینترنتی در این شب و روز درباره تاجیکستان باز چی می‌نویسند؟
ولی مرزاد، مطالبی که در اینترنت نشر شده است درباره تاجیکستان خیلی زیاد است، ولی از همه مطلبی که خیلی زیاد اخبار نشر شده این همون درخواست 8 میلیون دلار کمک از جامعه جهانی که اخیراً از سوی سازمان ملل متحد رسانه‌ای شد. اطلاع اصلی است که درباره تاجیکستان رسانه‌های عالم پخش کردند. آنها نوشتند بر اثر آفات طبیعی امسال حدود 12 هزار نفر در این کشور به خانمان موندند. از این خاطر جامعه جهانی باید برای دسترسی آنها برای سرپناه کمک کند. یک نشریه زلندیا ناو از جمله می نویسد که اقتصاد تاجیکستان بر اثر جنگ شهروندی تخریب یافته، کشور فساد زده است و در زمان بحران جهانی مالیوی ورود مبلغ مهاجرین کاری این کشور نیز کاهش یافته است که حدود 50 تا 60 درصد مجموع محصولات داخلی تاجیکستان را تشکیل می کند. اما سامانی جیمز تاون فاوندیشن، بنیاد جیمز تاون امریکا، مطلب تحت عنوان عملیات ضد تروریستی در تاجیکستان ادامه دارد را نشر کرده است که در آن حوادث اخیر شرق این کشور برشته تحلیل کشیده می شود. مؤلف مطلب می نویسد سرکوب نیروهای محمود خدای بردیف در سال 1997، کشته شدن جنرال مرزازیایف، نعمت عزیزوف، تعداد از جنگیان حرکت اسلامی ازبکستان و شهروندان روسیه که با سازمانهای تروریستی رابطه دارند و اخیراً بازداشت و مجازات اعضای جماعت تبلیغ، سلسله تدابیر حکومت تاجیکستان در مبارزه علیه تروریسم و تندگرایی می باشد. اما مؤلف مطلب می نویسد درست معین کردن شخصیت آنهایی که یا کی بودن آنهایی که در شرق تاجیکستان شاید تا به حال باقی ماندن امکان ندارد، زیرا تاجیکستان بعد از جنگ داخلی به مشکلات زیاد اقتصادی دچار آمده است و اینکه تاجیکان و خارجان اینجا سلاح می بردارند دلیل قبل از همه خود ضعف حکومت سیاست های حکومت این کشور است. طالبان در ولایتی با تاجیکستان هم مرز استوار می شوند. مطلب آژانس سینخوای چین است که می نویسد در ولایت قندوز افغانستان اخیراً طالبان ماشین برهان‌الدین ربانی سابق رئیس جمهور افغانستان را تیرباران کردند و قبلاً نیز نیروهای حکومتی افغانستان و بین الملل در این منطقه با حرکت اسلامی ازبکستان درگیر بودند. آژانس می نویسد فعال شدن طالبان و حرکت اسلامی ازبکستان در قندوز شاید به انتخابات ریاست جمهوری افغانستان ربط دارد، اما فعالیت آنها خیلی گسترده است و شاید فراتر از 20 آگوست رود. دایرکت کامرشال نیوز کانادا نوشته است روسیه با فعال کردن نیروگاه سنگ توده یک برای دراز مدت به بازار انرژی آسیای مرکزی وارد شده است. این نیروگاه اگرچه خرد است، در دراز مدت ریشه قوی برنامه های دیگر روسیه خواهد بود. ورمه نوسته روسیه در مطلب تحت عنوان ایالات متحده آمریکا جدی و برای دراز مدت آمده است با تحلیل حضور نظامی آمریکا در افغانستان پرداخته. از قبل کارشناسان نوشته است حضور سیاسی و نظامی ناتو در آسیای مرکزی تقویت می‌یابد. نشریه سخنان سمیون بوگداساروف نماینده دومی دولتی روسیه را اقتباس آورده است که می‌گوید مرا پایگاه نظامی آلمان در ترمیز و فرانسوی‌ها در تاجیکستان نگران کرده است.
تشکر فرهاد، این بود خلاصه چند مطلبی نشر شده در رسانه‌های خارجی درباره تاجیکستان. و شنونده عزیز، تا این لحظه مجله بامدادی ما و شما از پاسخ تندی رئیس جمهوری اوکراین ویکتور یوشنکو با پیامی نیز تندی همتای روسش دیمیتری مدودف با 25 درصد سهمیه‌های اگرو اینوستمنت صاحب شدن بانک اروپایی با ساخفروش صحبت کردیم و هم از رد شدن خبر مناقشه در پایگاه آب تقسیم کنی رباط، یک منطقه بحثی در مرز طولانی تاجیکستان و ازبکستان. در ادامه مجله بامدادی ما با وضع محبوسان افغان در زندان های تاجیکستان خواهیم پرداخت و از حامد کرزی نامزدی اصلی به انتخابات ریاست جمهوری افغانستان است پرده برداری خواهیم کرد. در امواج رادیوی آزادی با ما بمانید.
ستاره بلبلیدم روی داری دانه میدان آمدی خانه میری ستاره بلبلیدم روی داری دانه میدان آمدی خانه میری مکه یک خانه میرو من برای تو بالای جاگه نشستم چشم برای تو مکه یک خانه میرو من برای تو بالای جاگه نشستم
خیال ها بیارم تو کی کج مکنی کی کج مکنی کی ناز مکنی کی خیال مکنی کی خیال مکنی کی گردونا داروز مکنی کی وقت دیر تست جورا جان دلم شکست جورا جان وقت دیر تست جورا جان دلم شکست جورا جان
صدای ما رو از رادیوی آزاده میشنوید و حالا توجه کنید به سرخط چند مطلبی که تا 15 دقیقه دیگر این ساعت برنامه تقدیم میشوند. وضع محبوسان افغان در زندانهای تاجیکستان.
اش بزرگتر رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی برای دریافت دوره دومی ریاست
و آمادگی محمود احمدی نژاد به معرفی کابینه نوی وزیرانش در مجلس ایران. مجله بامدادی جمعه 14 آگوست را از رادیوی آزادی میشنوید. در پیش روی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، شماری از محبوسان افغان که در زندان‌های تاجیکستان ادای حکم میکنند، خواستار استرداد آنها به وطن جهت ادامه اجرای حکم شدند. این محبوسان گفتند از امضای قرارداد میان تاجیکستان و افغانستان در مورد تحویل محبوسان یک سال سپری میشود، ولی تاکنون هیچ زندانی بر اساس این سند به آن سوی عمو منتقل نشده است.
بخش اعظمی اتباع در تاجیکستان زندانی شده ای افغانستان اساساً با جرایم به مثل مردشکنی و قاچاق مواد مخدر محکوم شدند، اما مشکل اساسی در راه اجرای قرارداد دو جانبه و به تأخیر افتادن این تحویل محبوسان افغان چیست؟ تفصیلات قضیه در گزارش همکاری ما رحمت کریمی دولت.
بر اساس قراردادی که میان تاجیکستان و افغانستان از یک سال پیش به امضا رسیده بود، راه برای تحویل دادن و تحویل گرفتن زندانیان از جمله شهروندان دو کشور هموار شده بود. بر اساس این سند، شهروندان تاجیکستان که در افغانستان محکوم شدند و شهروندان افغانستان که در تاجیکستان حکم زندان گرفتند، می توانند ادامه زمان جزای خود را در کشور خود پشت سر کنند. اما تعداد از محبوسان افغان در زندان‌های تاجیکستان میگویند تاکنون اقدام در این زمینه صورت نگرفته است. عبدالله یک شهروند افغانستان که در زندان تاجیکستان حکم خود را ادا میکند، در تماس با بخش افغانستان آزادی رادیوی آزادی گفت:
من به نمایندگی از زندانیان افغان مقیم در جمهوری تاجیکستان به مقامات اصلاح دولت جمهوری اسلامی افغانستان احترام عرض می‌دارم تا به مشکلات ما غور رسید لازم نمایم. قرار شرطنامه‌ای که بین دولت اسلامی جمهوری اسلامی افغانستان و دولت تاجیکستان به تاریخ 20 جون سال 2008 به امضا رسیده بود، قرار بود تمام محبوسین افغان از محبس تاجیکستان غرض ادای جزای بعدی به زندان‌های افغانستان انتقال شوند، ولی با تأسف تا حاضر هیچ نوع اقدام صورت نگرفته. این آن قابل تذکر می باشد که باید رهبری سفارت افغانستان از محبوسین بازدید به عمل بیاورند، ولی این کار صورت نگرفته.
اما مقامات سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در تاجیکستان میگویند از زمان امضای این سند مقامات مربوطه پیگیر اجرای آن هستند، ولی به دلایل خاص انتقال زندانیان تا حال تأخیر شده است. سید محمد خیرخواه سفیر جمهوری اسلامی افغانستان در دوشنبه میگوید هرچی در صلاحیت و وظیفه این سفارت در رابطه با اجرای سند مذکور بوده تا کنون انجام پذیرفته است و بقیه مسئله به وزارت عدلیه افغانستان و دادستانی کل تاجیکستان مربوط می شود. آقای خیرخواه گفت:
طبق توافقنامه مسئولیت اجرایی توافقنامه از جانب افغانستان مربوط به وزارت عدلی افغانستان و از طرف تاجیکستان به دادستان کل. دیگه ما تمام مسائلی که میان دو طرف رد بدل شده اینا رو فرستادیم. در افغانستان یک کمیسیون تشکیل شده که در اون کمیسیون نماینده وزارت عدلیه، دادستان کل، امنیت ملی، پلیس، وزارت خارجه، وزارت داخله شرکت دارند و اینها جلسات هم تا حالا گذاشتن که ما گزارشات از اینا رو باز به جانب تاجیکستان دادیم. فعلا جانب تاجیکستان تقاضا داره که طرف افغانستان به خصوص وزارت عدلی افغانستان یک مکتوب کتبی بفرسته که ما منتظر همین مکتوبیم و مجردی که مکتوب از کابل برسه ما انشاءالله پروسی عملی انتقال محبوسین شروع خواهیم کرد.
در همین حال عبدالسمید دادابایوف معاون اول دادستان کل تاجیکستان ضمن صحبت گفت که در واقع در زمینه اجرای قرارداد میان تاجیکستان و افغانستان درباره تحویل محکوم شدگان مشکلی خاصی وجود ندارد و با مجرد رسیدن مکتوب رسمی جانب افغانستان جهت اجرای شرایط قرارداد یعنی تأمین امنیت زندانیان ضمن انتقال و دوام حتمی اجرای زمان محکومیت محبوس در آن کشور، تاجیکستان می تواند این زندانیان افغان را در اختیار کشوری مطبوعشان قرار دهد. زیرا گفت آقای دادابایوف یک شرط قرارداد میان تاجیکستان و افغانستان همین است. او افزود
مراجعه کنند و می بینیم این چیز باید رویه شود. اون حکمی که اون مولتی که برای جزا گرفته است و او کفالت دهند که و پورا رویه کرده می شد، همون وقت وای سود شده داده می شود برای طلب برای دوام دادن این جزا.
در حال حاضر با گفته مقامات سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در دوشنبه در زندان‌های تاجیکستان کماکان 260 نفر شهروند افغانستان در بند و منتظر انتقال خود به کشورشان میباشند، اما در وزارت امور خارجه تاجیکستان هنوز تعداد شهروندان زندانی تاجیکستان در زندان‌های افغانستان را مشخص نکردند. ولی آنچه به تأخیر ارسال کفالتنامه وزارت عدلیه افغانستان برای تحویل گرفتن شهروندان زندانی خود مربوط می شود، به گفته برخی کارشناسان شاید به پرکاری مقامات کابل در آستانه انتخابات ریاست جمهوری آن کشور مربوط باشد. به هر حال این مسئله است که به آن شاید بعد شروع به کار رئیس جمهوری نو رسیدگی شود. رحمت کریم دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
وضع محبوسان افغان در زندان‌های تاجیکستان و عزم این محبوسان برای استرداد به وطن. طوری گفتیم این درخواست محبوسان افغان در یک هفته پیش از انتخابات ریاست جمهوری افغانستان صدا داد. برای دریافت این مقام 41 نامزد وارد رقابت شدند که نه فقط برای افغانستان بلکه برای کشورهای منطقه شمار رکوردی است. اما شانس رئیس جمهوری کنونی افغانستان حامد کرزی در انتخابات روز 20 آوگوست نظر به همه رقیبانش بلندتر ارزیابی می شود. سر موفقیت کرزی چیست و چرا اکثر از قبل روی پیروزی او در این معرکه حساب می کنند؟ گزارش همکاری ما سلیم ایوبزاد را می شنویم.
طرفداران کرزی هنوز هفته ها پیش از رای دهی شعار می زنند که کرزی یگانه غالب انتخابات است. حادثه در دره کیان یک منطقه مخلصان کرزی جریان می گیرد و پیشوای منطقه سید منصور نادری وعده داده است که 1 میلیون رای جامعه اسماعیلی را به کرزی تقدیم خواهد کرد. آنهایی که در دره کیان به پیروزی کرزی باور دارند تنها نیستند. نظرسنجی های اخیر نشان دادند که 36% انتخاب کنندگان از کرزی پشتیبانی میکنند و نزدیکترین رقیب او عبدالله عبدالله همگی 20% پشتیبان دارد. در بین رای دهندگانی که تصمیم قاطع گرفتند 45% طرفدار کرزی و 20% طرفدار عبدالله هند. اگر 20% دیگر یعنی آنهایی که میگویند هنوز تصمیم نگرفتند از کرزی حمایت کنند و احتمالا قادر خواهد بود 50% جمع یک رای را به دست آورد و در دور اول غلبه کند. خود او به پیروزیش باور قوی دارد. در کیان و نطقش را از این سر کرد که همه نامزدها حق دارند در هر منطقه افغانستان خود را تبلیغ کنند. یعنی او خود را از پدران افغانستان دموکراتیک میداند که در آن رقیبان نه با زور سلاح بلکه با برنامه های خود برای قدرت مبارزه میکنند. ماه ایول در جمع آمد ریش سفیدان قندهار زادگاهش کرزی برنامه خود را معرفی کرد.
اگر من سزاوار باور مردم افغان شوم و انتخاب گردم، پیش از همه به افغانستان صلح میارم. صلح به معنی به گفتشونی داوردن طالبان و دیگر برادران بیگانه گشته ما. مقصد دوم ما تحکیم روابط با جهان بیرونه است.
کرزی همچنین وعده داد رهبری را بهتر میکند و بازسازی کشور را خوبتر براه میماند، چیزهایی که نقص حکومت او دانسته میشوند و اعتبار شخصیش را کاهش دادهاند. زاده یک خانواده اشراف قبیله پشتون پوپلزای، کرزی 52 ساله شخص معلوم میشود که یک بار میخواهد برای همه یکسان خوب باشد، هم برای تکنوکرات های غربگرا، جنگ سالاران، سران گروه های جهادی و هم برای ملتگرایان افغان و کمونیستان پیشین. ژورنالیست آزاد خانم الیزابت روبین که زمستان گذشته چند روز در ارک ریاست جمهوری افغانستان مهمان کرزی بود میگوید شخصیت کرزی را معین کردن مشکل است.
and especially now that he's become president.
وی را باز کردن خیلی مشکل است و مخصوصا حالا که رئیس جمهور می باشد. یک بخش او واقعا نمایشی است و از شنیدن خودش بر روی صحنه به بازی بیشتر می پردازد.
Turned on by performance and by hearing himself on stage.
بعد از برکناری رژیم طالبان در سال 2001، کرزای همچون یک رهبر جوان افغان به میان آمد که حتی با سر و لباسش نشان می‌داد کسی دیگر است و برای شفا بخشیدن به افغانستان زخمی و از هم ریخته آمده است. در دوره ریاست او با پشتیبانی بی‌نظیر جامعه جهانی در افغانستان کارهای زیادی صورت گرفت. بخش خصوصی اقتصادی در حال رشد است. زیاد از 5 میلیون گریزه افغان به وطن برگشت. 33 میلیون نفر از خدمات ابتدایی طبی برخوردارند. هزاران مکتب و ده ها دانشگاه باز شد. اما نشان دهنده های دیگر منظره را خیلی تیره می کنند. نزدیک به 8 میلیون نفر هنوز در گرسنگی به سر می برند. جنگ و ناامنی رو به افزایش دارد. فساد زدگی حکومت، به جزا ماندن مجرمان جنایت های سنگین و نامعینی آینده از موضوعهای هر خانواده و هر چایخانه اند. در تفاوت با رهبران دیگر منطقه، کرزای از روی انتخابات به قدرت رسیده است، ولی عملا پایگاه، نیرو و توان پیشبرد سیاست های خود را ندارد. برخی از کارشناسان پایبندی سیاست های او را به کشورهای ناتو نیز تاکید می کنند. آنها می افزایند کرزای از ابتدا در حلقه مجاهدان مانده بود که با سبب بی‌رحمی های گذشتهشان افغان ها آنها را جنگ سالار می نامند. ائتلاف تحت سروری ایالات متحده جنگ سالاران را در جنگ ضد طالبان و القاعده به کار می برد. کرزای پس از یک مدت فاصله گرفتنش از آنها دانست که از پایگاه های خود در جامعه محروم می شود و در حالی که ماهی عسل او با جامعه بین المللی نیز در اول امسال به پایان رسید، کرزای دیگر باره به طرف شریکان سابقش میل کرد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او ار جی.
و اکنون از ایران که با حوادثی پس از انتخاباتش توجه به مسائلش در حلقه ها و محفل های بین المللی بیش از پیش زیاد شده است. با آنکه قرار است محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران کابینه نوی وزیرانش را هفته آینده در پارلمان معرفی کند، کارشناسان از علامت های نوی عمیق رفت اختلاف میان این رئیس جمهوری تندرو و جناح محافظه کار خبر می دهند که معمولا از احمدی نژاد حمایت می کرد.
بعضی از وکیلان محافظه‌کار محمود احمدی نژاد را برای سرپیچیش از مشورت در مورد تهیه هیئت کابینه‌اش تنقید و اشاره کردند که چنین رفتارش بر رأی اعتماد وکیلان به هیئت حکومت تأثیر خواهد گذاشت. همکار ما طاهر سفر با جزئیات بیشتر این موضوع.
محمود احمدی نژاد که در انتخابات بحث برانگیز روز 12 ایون برای دوره دوم رئیس جمهوری ایران انتخاب شد، هفته آینده حکومتش را به پارلمان یا مجلس ایران معرفی خواهد کرد. او را ضرور است تا رأی اعتمادی مجلس را به دست بیارد که این در نوبت خود به معنی صاحب شدن به حمایت وکیلان محافظه‌کار است که اکثریت کرسی‌های پارلمان ایران را در دست دارند. اما ظاهرا این کار به محمود احمدی نژاد به آسانی میسر نخواهد شد. خبرگزاری دولتی ایرنا گزارش داده است که وکیلان محافظه‌کار از جمله علی لاریجانی رئیس مجلس همین هفته با محمود احمدی نژاد نشست غیر رسمی داشتند تا او را مایل کنند که در مورد انتخاب نامزدها از وکیلان هم مشورت بگیرد. اما محمود احمدی نژاد از این پیشنهاد سرپیچی کرده و آن را مخالف قانون‌های ایران خوانده است. با نظر داشت این بحث، برخی از صاحب نظران ایرانی میگویند که اختلاف میان رئیس جمهور و اطرافیان محافظه‌کارش وسیع‌تر می‌شود. ماهی گذشته محمود احمدی نژاد با انتخاب یاورش اسفندیار رحیم مشایی به مقام نایب رئیس جمهور ایران خشم بسیاری از محافظه‌کاران را برانگیخت، از آن خاطر که رحیم مشایی در یک بیانیه‌اش مردم ایران را دوست مردم اسرائیل خوانده بود. انتخابی مذکور به آیت الله علی خامنه‌ای رهبر عالی ایران هم خوش نامد که از محمود احمدی نژاد خواست اسفندیار رحیم مشایی را از مقامش برکنار کند. تأخیر یک هفته‌اینه محمود احمدی نژاد در اجرای این امر خشم محافظه‌کاران را بیشتر کرد که از او خواستند با گفته‌های رهبر عالی اطاعت کند. محمود احمدی نژاد همچنین ماهی گذشته وزیران اطلاعات و فرهنگ ایران را برکنار نموده و حدس و گمان‌ها دایر به اختلافات در میان محافظه‌کاران حکومت را بیشتر کرد. محمد صادق جوادی حصار وکیل سابق از شهر مشهد میگوید در واقع میان احمدی نژاد و طرفداران محافظه‌کارش اختلافات وجود دارد، ولی به این حد نخواهد رسید که وکیلان مردمی نامزدهای برگزیده او را رد کنند.
اونها تلاش میکنن که کاستی ها و ناراستی های دولت احمدی نژاد رو به حداقل برسونن، چون پای خودشون ختم میشه و حساب میشه. لذا تلاش دارن میکنن که به هر طریق ممکن از رفتارهای ناهنجار و نامتعارف سیاسی و دیپلماتیک در شکل گیری کابینه جلوگیری کنن و کابینه رو در حقیقت توی این گفتگوهای پنهان و لابیهایی که با احمدی نژاد صورت میدن و احمدی نژاد بقبولانند که اون کابینه تا حدی بتواند مورد حمایت قاطبه جریان اصولگرا قرار بگیره.
جمهوری اسلامی ایران پس از انتخابات ماه ایون شاهد تلاطم‌های سیاسی شد که پس از انقلاب اسلامی ندیده بود. صدها هزار نفر به خیابان‌ها ریخته و علیه پیروزی بحث برانگیز محمود احمدی نژاد اعتراض کردند.
آمادگی احمدی نژاد به معرفی هیئت کابینه وزیرانش و حتی گمان‌ها پیرامون عمیق‌تر شدن اختلافات نظر بین او و محافظه‌کاران. موافقت گروه‌های مختلف چچنی با برگزاری انجمن جهانی چچن‌ها، ناگونی‌های ورزشی تاجیکستان و آمادگی ایجادکاران بدخشی به نشر نخستین شماره یک مجله فرهنگی با زبان‌های محلی چنین است سرخط گزارش‌هایی که در قسمت سوم و نهایی این ساعت مجله بامدادی خواهید شنید، اما این همه بعد از تقدیم یک ترانه خوب دیگر. با ما باشید.
انتظاری تلخ باشد مرگ باری، انتظاری انتظاری تلخ باشد مرگ باری، چشمهای من براحت میکند زاری گذاری، چشمهای من براحت میکند زاری بزاری، انتظاری انتظاری
مجله بامدادی جمعه 14 آگوست از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. اخیراً در دور نوبتی مذاکرات بین رئیس پارلمان چچنستان دوخی عبدالرحمنوف و سروزیر جمهوری خودخوانده ایچکری احمد زکایف در لندن قرار شد که سال آینده در خارج از روسیه و چچنستان انجمن بین المللی چچن ها دعوت شود و در همین انجمن راه‌های حل مسائل مورد بحث گروه‌های مختلف چچنی را پیدا کنند. حکومت روسیه نیز گفته است که جانبداری برگزاری چنین یک انجمن می باشد. ادامه این موضوع در گزارش محمد رحیم سعید در همکاری ما در مسکو.
در شهر لندن پایتخت انگلیا دور نوبتی گفتشنید بین رئیس پارلمان جمهوری چچنستان دوکواخ عبدالرحمنوف و نخست وزیر به اصطلاح حکومت فراری جمهوری ایچکریا احمد زکایف انجام یافت. تایی نشستی خبری پس از انجام گفتشنید دوکواخ عبدالرحمنوف اعلام کرد این دیدارها تحت سرپرستی کاخ کرملین میگذرد و هدف آن برگزاری کنگره جهانی چچن هاست. من در اینجا با هماهنگی رمضان قادیروف و پشتیبانی و تفاهم دمیتری مدویدوف و ولادیمیر پوتین حضور دارم. در عکس حال من اینجا نمی بودم. رئیس پارلمان چچنستان درباره پشتیبانی کرمل از این گفتشنید بار نخست خبر داد. احمد زکایف نخست وزیر حکومت فراری ایچکریا نام دیگری چچنستان در نوبت خود اعلام عبدالرحمنوف را تشریح کرد و گفت مادام که به جناب عبدالرحمنوف اجازت دیدار با من و شروع چنین مشورتی را دادند پس معلوم می شود در مسکو با بازبینی مناسبت خود با آنچه در چچنستان می گذرد آغاز کردند.
Москва, на мой взгляд, начинает пересматривать своё отношение ко всему, что происходит в Чечне. Если мистеру Абдрахманову разрешили встретиться со мной и начать такого плана.
Ахмад Закаев, як аз мақомдорон дар ахди президенти Дудаев ва Масхадов ва як аз фармондеҳони саҳроии муқовимат бонеруҳои федералӣ аз соли 2002 дар хориҷа ба сар мебарад ва дар Русия таҳти пайгард қарор дорад. Дотситони Русия Закаев رو با 11 بند قانون کیفری این کشور در آدم ربایی کشتار و غیرها متهم می داند. رئیس پارلمان چچنستان توضیح کرد در جریان گفتشنی تصمیم گرفته شد برای تهیه دیدگاه واحد سیاسی تا آخر سال روان کنگره جهانی چچن ها برگزار شود. کنگره جهانی چچن ها سازمان جمعیتی است و در بروسل ثبت نام شده است. رئیس جماعت چچن های مقیم نروژ ایلیوس گیرخانوف با استقبال از ایده برگزاری کنگره بر رادیوی آزادی گفت ما چنین می حسابیم که به یک بار برای همیشه به توافق باید رسید. با جنگی که تا کنون ادامه دارد خاتمه باید داد. رسانه های گروهی تایید میکنند که جنگ تمام شده است. اما ما میبینیم که چچن را میکشد اینگوش را. گفت رئیس جماعه چچن ها در نروژ. وضع پیچیده سیاسی و اجتماعی قفقاز شمالی سیاستمداران روسیه را در این اخیرها ناآرام کرده است. سرگی میتروخین رئیس حزب یابلوکا با آژانس اینترفاکس گفته است طرز اداره دولتی در قفقاز شمالی از جمله در چچنستان به کلی کهنه شده است و به دیگرگونی قطعی نیاز دارد. کشتارهای اخیر پرسر و صدای محافظان حقوق و مقامداران در قفقاز شمالی این میدان طلبی مستقیم به ساختار دولتی، به دادستانی، به وزارت امور داخله است و از آن نباید چشم پوشید، گفته است سرگی میتروخین. شماره چچن های مقیم کشورهای اروپایی نزدیک به 150 هزار گفته شده است. بخش اعظمی آنها در طول دو دور جنگ نیروهای فدرالی با نیروهای جدایی طلبی چچنی از روسیه کشور خود را ترک کردند و به سبب ادامه ناآرامی ها برگشته نمی توانند. مسکو جنگ در چچنستان را رسما انجام یافته اعلام کرده است و اما اکنون قصد دارد با راه به سازش آوردن گروه های مخالف وضع چچنستان را آرام سازد. محمد رحیم سیدر، رادیوی آزادی مسکو.
موافقت گروه های مختلف چچنی با دعوت یک انجمن جهانی چچن ها به خاطر حل مسائل مورد بحث این گروه ها.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
و اینجا شنوندگان ارجمند میرسیم به گزارش ورزشی ما. حالا از شورای ورزشی رادیوی آزادی نذرالله لطیف درباره دستاوردهای تنیس بازان جوان تاجیک در یک مسابقه بین المللی در شهر بیشکک میشنویم.
ورزشکاران تاجیک در مسابقه بین المللی اوید به تنیس دو مدالی برنجی به دست آوردند. منصور یحییف مربی تنیس بازان تاجیک به رادیوی آزادی گفت در این مسابقه که تحت سرپرستی فدراسیون بین المللی تنیس برگزار شد، 64 نفر پسران و 64 نفر دختران تا 18 ساله از کشورهای جامعه مشترک المنافع مثل قزاقستان، قرغیزستان، مالدو، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان شرکت ورزیدند. شرف تاجیکستان را دو تنیس باز جوان احمد جان محمد و بختیار سعدولایف حمایت کردند. آقای یحییف افزود:
احمد جان محمد занял третье место в одиночном разряде.
منصور یحییف میگوید احمد جان محمد در رقابت های انفرادی مقام سوم را کسب کرد. وی در بازی حل کننده بر نماینده روسیه دنیس استالیروف در دو دست بازی با حساب یک خیلی 6-4 پیروز شد. بختیار سعدولایف باشد بین 64 نفر در جای نهم قرار گرفت. اینچنین تنیس بازان تاجیک در سبقه دو نفری تا به دور نیمه نهایی راه یافته، برای جای سوم بر تنیس بازان قزاقستان با حساب 7-5 و 6-2 غالب شدند.
Комитет по делам молодежи, спорта и туризма организовал турнир «Открытое первенство Таджикистана».
Ба гуфтаи Мансур Яхьёев, беҳтарин теннисбозони тоҷик дар мусобиқаи бози ҷумҳуриявӣ барои дарёфти ҷавоизи Кумитаи ҷавонон, варзиш ва сайёҳии Тоҷикистон, ки аз 15 то 19 август дар майдони тенниси муҷтамаи ҷадиди варзишии шаҳри Хуҷанд баргузор мешавад, ширкат меварзанд.
Турнир будет проходить на вот новых кортах.
Ба иттилои сардовари ин мусобиқа Мансур Яхьёев, ба ғайр аз мизбонон теннисбозони тоҷик, инчунин варзишгарони Қазоқистон, Қирғизистон ва Узбекистон барои дарёфти ҷавоизи кумитаи ҷавонон, варзиш ва сайёҳии Тоҷикистон талош хоҳанд кард. Нарзуллоҳи Латиф, Радиои Озодӣ, Душанбе.
موفقیت یک گروه تنیس بازان جوان تاجیک در یک مسابقه بین المللی در شهر بیشکک پایتخت قرغیزستان و در دقایق پایانی این ساعت مجله بامدادی یک گزارش فرهنگی از خوروخ مرکز ماموری ولایت بدخشان. یک گروه ایجادکاران بدخشی به نشر شماره نخستین مجله فرهنگی آمادگی میگیرند که قرار است با 4 گویش معمول در بدخشان مطالب نشر کند. ولایت بدخشان تاجیکستان یک مخزن بزرگ زبان ها و گویش های نوبی فارسی قدیم محسوب می شود.
دانشمندان محلی در مکاتب تحصیلات همگانی این ولایت مختار نیز براه گذاشتن تعلیم زبان های محلی را یک امر لازم می دانند. تا کنون تعلیم در کلی مکاتب بدخشان با زبان تاجیکی صورت می گیرد. ابتکار ایجادکاران بدخشی برای نشر مجله جدید فرهنگی با زبانهای بدخشی و وضع زبانها و گویشهای بدخشی موضوع گزارش است که همکاری ما میرزا جلال شاه جمال از خاروخ فرستاده است.
گروه ایجادکاران جوان بدخشان میگویند که در روزهای نزدیک و نو هفتهوار فرهنگی تحت عنوان خیر سرخ شفق را دسترس خوانندگان میگردانند. سردبیر ژورنالیست و شاعر خوشامد علی دود هدف تأسیس نشریه فرهنگی را مساعدت کردن به حفاظت و گسترش زبان های محلی ارزیابی نموده، گفت که جمع‌آوری مطالب برای نخست شماره را به آخر رساندند.
روزنامه ما اساسا از مواد های فرهنگی عبارت خواهد بود، در حال ما تصمیم داریم مقاله و روایت ها و شعر های با زبان های محلی را که زمینه اساسی گسترش دادن همه گونه زبان است، یعنی دقت اساسی تیم. و از سوی دیگر ما می خواهیم به طریق این زبان به معنویات مردم، به معنویات این نسل نورسانه، یعنی تاثیر مثبت رسانیم.
با گفته سردبیر، مطالب نشریه با شعور گویش مستقل زبان های پومیری، یزگلومی، شکوشمی و خوانی و شغنانی و روشانی انتشار می گردد. بدخشان اسرخانه زنده زبان های قدیم ایندوراپوی نام گرفته، علمان به ضرورت حفاظت میراث فرهنگی تاکید میکنند. با گفته دکتر علوم زبانشناسی نظری آفریدایف، در بدخشان 4 گویش مستقل و زیاده از 9 شیوه‌های مختلف این گویش ها در معاشرت استفاده میشوند. وی آثار خطی رو عامل مهم در حفظ کردن و گسترش زبان محلی و تاسیس نشریه مستقل فرهنگی رو یکی از وسطای زنده نگه داشتن زبان میشمرد.
یادگاری های زبان تنها توسط خط، توسط آثار چاپی، آثار خطی از قعر عصری ها تا زمان ما آمده رسیدند. بنابر همین هم تأسیس روزنامه و زبان های محلی کوهستان بدخشان، روزنامه فرهنگی برای چاپی آثار فلکلوری، آثار بدیهی به این زبان ها البته اهمیت کلان دارد.
با فکر این اول مزبوشنوس اگرچند در نشریه اوی رسمی در بدخشان برای استفاده زبان اوی پامیری بسته میمانند اما قوانین نفوذت و رشد زبان او را کفالت میدهند و از لحاظ حقوق اجماع مانعیت برای انتشارات به زبان اوی مالی وجود نداشته مشکلات در این بخش تنها به امکانات مالی مربوط بوده است این هم در اولی است که برخی از زبانشناسان رغبت نشان دادن مقامات به پیشنهاد در مورد به برنامه تعلیمی صنفهای ابتدایی مکاتب بدخشان وارد ساختن ساعات آموزش زبان پامیری و استفاده آزادانه آن در رسانه های محلی را کوشش نقض حقوق و مانعیت در روی رشد زبان محلی ارزیابی می کنند اما دکتر علم نظری افریدایف بر این عقیده است که برای ماندن تعلیم زبان محلی در صنف ابتدایی نه تنها برای حفاظت رشد آنها بلکه برای خوبتر آموختن زبان دولتی و زبان خارجی و رونق ذهنی طالب علمان کمک میکند و گفت
البته زبان محلی نیز آموخته شوند در صنف ابتدایی و این امکانیت میدهد که خوانندگان نه تنها این زبان محلی را از خود کنند بلکه آنها با این را زبان دولتی رو هم خوبتر از خود میکنند زبان روسی و زبان انگلیسی رو هم خوبتر از خود میکنند چطوره که میگویند هر کی به زبان خود سخندان گردد آموختن صد زبان آسان گردد
انتشارات مطالب با زبان پامیری قبلا در ماهنامه فرهنگ بدخشان استفاده و باعث محبوبیت این نشریه در بین مردم گردیده ایجادکاران جوان میخواهند که این تجارب را از نو زنده کنند نخستین شاعر زلسونن که در برابر زبان تاجیکی فارسی به زبان محلی در اواخر عصر 19 اشعار تالیف نموده است ملولوچین اعتراف شده است که اهل خانوادهش از معل دهبید سمرقند به خطه شغنان کوش بستند سال 1930 همچنین با سپرش حکومت جمهوری از جانب یک آموزگار در مرکز ولایت الفبای شغنانی تالیف گردیده است که پس آن نسخه اصلی آن به کتابخانه به نام فردوسی سپرده شده الان در قطار یادگار اوی فرهنگی دیگر در اینجا محفوظ داشته می شود در این سال همچنین با کوشش نادر شنبه‌زاده نخستین نمونه نظم شعرای بدخشان به زبان محلی با نام گلغنچه و با خط لاتینی انتشار گردیده است میرزا جلال شاه‌جمال رادیو آزادی خورخ
آمادگی ایجادکاران بدخشی به نشر مجله تازه فرهنگی با زبانهای محلی بدخشان شنونده ارجمند و با این مطلب می رسیم به پایان مجله بامداد جمعه 14 آگوست تا این هفته شما را در گفتارهای بامدادی رادیو آزادی من فرهاد میلاد از شهر دوشنبه
و من میرزا سلیمپور از پراگ همراهی میکردیم برنامه ما را تا پایان این ساعت پرویز نظرف با یک شیر و شکر خیلی خوبی شغنی و تاجیکی با نام چرخ بیزن ادامه خواهد داد اما از من و فرهاد برای همه شما خداحافظ تا صحبت های آینده در امواج رادیو آزادی روز و روزگار برای همه شما خوش و خدا نگهبان
خخ تو جیم بزن